باشی احساس میکنی که امروز چه کارهایی انجام دادی و پلان میریزی، برنامه میریزی برای فردایت که چه کارهایی باید برای فردا انجام بدی. به خاطر از اون باعث میشه که فکر یک کم مشغول میشه و که بیشتر آدم بیدار بمونن و معلوم دار است که این ضررهای به خصوص خودش هم داره.
عبدالحکیم احمدی یک تن از فارغین رشته ژورنالیسم والدین را در کنترل نکردن فرزندانشان مقصر میداند. او میگوید پدر و مادر از آوان کودکی به فرزندانشان تقسیم بندی وقت و زمان را بیاموزند.
اما متاسفانه جوانای زیادی را داریم که شب را با گیم زدن و با مسیج کردن و با ارتباط با دوستایشان شب را سپری میکنند که در اینجا کنترل و مدیریت کردن فامیل نهایت مهم و وظیفه کلیدی را انجام میده و همچنان بی برنامگی و نداشتن مسئولیت مشخص یک جوان. وقتی یک جوان مسئولیت مشخص و منظمی نداشته باشه، برای فردای خود یک برنامه مشخص نداشته باشه، یقینا که از او باید انتظار منظم خوابیدن را نداشت. پس اگر یک جوان، اگر یک دختر و یا همپسر یک برنامه مشخص و منظم برای فردای خود داشته باشه، یک مسئولیت را کسی بر اونا داده باشند تا یک اونا ایفای وظیفه بکنن، به اون صورت اونا میتونن که به خاطر فردای خود شب حداقل وقت تر بخوابن، به خاطری که فردا بتونن صبح بالای مسئولیت که داره رسیدگی بکنه. به اون دلیل باید از ابتدای شب وقت بخوابن و وقت استراحت بکنن.
حمید کامگار خواب را در زندگی و برای صحت خیلی مهم و ضروری میداند و این میگوید بیخوابی بر علاوه این که تقسیم اوقات کارهای روزانه یک جوان را بر هم میزند، در آینده به صحت آنها نیز مضر تمام میشود.
متاسفانه بیخوابی امروز به جوانان، دیرخوابی و بیخوابی یک دردسر است و یک مرض است که امروز همه جوانان، بیشترین جوانان ما فکر میکنم، متوجه نیستن که زمانی که بیخوابی میکنن تا وقت شب خواب میشن، فردا یکی از برنامه‌ای که دارن، درس و تعلیم و وظایف که دارن میمانن، چقدر به صحتشان مضر است. اینو فکر میکنم جوانای ما نمیدونن، اگر نه هرگز بیخوابی نمیکنن و وقتی داد جوانا بیخی مصروفیت شده نمی بیخوابی تا وقت شب مصروف صفات اجتماعی است و دانا وقتهای شب مصروف گیم های مختلف مثل پاب جی و چطورک های گیم های دیگه و از این خبر نیستن که واقعا بخوابی چقدر به صحتشان مضر است و دور از این مسائل که از وظایف و کاروبار و درس و تعلیم میمونن.
یلدا غفوری به این باور است که جوانانی که از طرف شب دیر میخوابند، آنها قدرت تصمیم گیری ضعیف دارند و نمیتوانند در زندگیشان تصمیم درست بگیرند.
یک انسان که در طول 24 ساعت، یعنی یک شبانه روز 8 ساعت مکمل درست نخوابه، او انسان قدرت تصمیم گیری را نداره و او انسان پیشرفت کرده نمیتونه و میتونه مشکلات روانی را هم ایجاد کنه. خب تا یک مدت شاید خوشایند باشه، اما یک مدت از دواها استفاده میکنه، به یک شکل معتاد به او دوا میشه و بدون دوا هیچ وقت نمیتونه بخوابه.
یلدا همچنان افزود اگر جوانان میخواهند موفق باشند و به کارهای روزانه درست رسیدگی کنند، باید یک زمان بندی خوب برای خود داشته باشند.
مثلا یک شخص بر خود تقسیم اوقات جور میکنه، میگه من امشب 10 بجه شب به خواب میرم، صبح باید وقت‌تر بیدار شوم، 6 بجه یا 5 بجه، شاید درس بخونه یا که بخواد ورزش کنه، بخواد سر کار بره، بخواد دانشگاه بره.
جاوید موسوی میگوید همیشه برنامه‌هایش را و زمان خوابیدنش را تنظیم میکند. از طرف شب وقت میخوابد و از طرف صبح زودتر از خواب بیدار میشود.
من شخصا سری وقت کار نداشتم شب خواب میکنم، نظر بمو برنامه خود خود تنظیم میکنم، میشه وقت اختیار شم تا نظر بمو کار خود، نظر بمو شرایط خود باید خود تنظیم کنن. حالا بعضی از که 10 ساعت خوابش برام میشه، بعضی از که 14 ساعت خوابش برام میشه، بعضی از که 16 ساعت خوابش برام میشه، من تو خواب 6 ساعت خوب تر است، یا من حتی 7 ساعت می اگر مطالعه داره نصف شب خیلی خوب است ولی اما ای که به سری جوانا میشن تا دیر شب گیم میزنن و هم گیم های مزخرف که چستن بدرد خور نیست، وقت خود ازای کنن، پولشون هم مصرف شه و سبا و کار خودم سی رسیدگی که نتانن از که دادم خواب خدا پر کنه بهتر است.
چرا بعضی از جوانان از طرف شب دیر میخوابند؟ عواقب این دیر خوابیدن برای جوانان چیست؟ در این مورد مصاحبه ای را با استاد پوهنتون تعلیم و تربیه دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که جوانانی که دیر میخوابن از طرف شب و بیدار خوی میکنن عواملش چی بوده میتونه؟
بسیاری از جوانانی که دیر یا ناوقت خواب میشن چند مسئله دارند، یا بگویم که چند دلیل و انگیزه سبب میشه که اونا دیر بخوابند. یکی که بسیاری از این جوانان و نوجوانان در گیم و بازی های اینترنتی و موبایلی مصروف است. دو، بسیاری از اعضای ما و دوستای ما، فرزندان ما بعض مسائل عاطفی دارند، یعنی روابط دارند که از نظر عاطفی وابسته به اونا هستن و به این شکل پیش میرن. سومم ممکن روابط خانوادگی و روابط دوستانهشان باشه که رفیقایشان دوستایشان با اونا در تماس هست و پیام بگذارن و مصروف هستن و مشغول هستن. اینا معمول عامل میشه، دلیل میشه که جوانان از خوابشان بگذرن. چهارم، جوان و نوجوان در کل وقت آرامش پیدا میکنه که وقت اضطرابش پایین میباشه و دغدغه‌هایشان کم میباشه که اینا در ارتباط باشن. یعنی اگر جوان ارتباط برقرار کنه و رابطه داشته باشه، میتونه که در لابلای ارتباط احساس امنیت کنه، احساس آرامش کنه، احساس افتخار کنه، و اگرم تنها بود و بی ارتباط بود احساس نارامی و ناراحتی و زشتی و بدرنگی و بدبختی میکنه و ناامن میشه. بنابر ای اینا میان و میخواین که تا ناوقتهای شب با دوستایشان، با گروههایشان، با همسالانشان، با رفقایشان مصروف و مشغول باشن. دلیل دیگه ای هم است که خانواده یا بزرگان متاسفانه او انضباط و دیسپلین خاص را که برای خانواده های اولادها تنظیم شوه او را متاسفانه اعمال نمی کنن و جوانا میان و مصروف مشغول و کار خود میشن، هر قسمی که دوست دارن مصروف میشن. دلیل و انگیزه دیگه که گاهی اوقات سبب میشه مسئله درس و دروسشان و مشکلات و تکالیف مکتب و درسیشان است، یعنی چون اونجا احساس ناامنی میکنن، ناراحتی میکنن، بدبختی میکنن، ناکامی میکنن، میان به یک شکل پناه میبرن به سوشل میدیا و شبکه های اجتماعی و تماس ها و ارتباطات و اینا و میپردازه به ارتباطات. دلیل دیگه مشکلات خانوادگی است، یعنی با خانواده آنچنان رابطه خوب ندارن، ارتباطات خوب و صمیمانه و محبت توان با محبت نیست و اینا میرن امی محرومیت های خود را جستجو میکنن در دیگه جا.
خب به نظر به دلایلی که شما گفتین استاد، عواقب بیدارخوابی برای جوانا در آینده چی بوده میتونه؟
عواقبش متاسفانه ارتباطات وابستگی است که روی هم رفته آرام آرام وابسته میشن، خو میگیرن، عادت میشن و بدن به سختی میتونه که از او دوستایشان و اعضایشان دور شه. ممکن به یک سلسله انحرافات و اختلالات هم دوچار شوند، مثلا شاید وسواس پیدا کنند، شاید افسرده شوند، شاید وابسته شوند، شاید استراب پیدا کنند، گاهی اوقات هم حملات تروماها و صدمه ها ببینن از آدرس دوستا و اینا، و شاید هم گاهی به مواد نشاور تشویق شوند، ترغیب شوند. یه عواقبش هست که از این برنامگی ها و مصروفیت های مشغولیت های در شبکه برش پیدا میشن.
خب رای حل چیست؟ چگونه میتونن جوان ها خود نجات بدن؟
رای حل خوبی است که خانواده ارتباط خود را و صمیمیت خود با اعضای خانواده خود سالم و درست و منظم بسازه تا بتانن ته این رابطه، در جریان این رابطه موفق شوند و برن به یک صمیمیت و رفاقت و دوستی و درک دو طرف. این میتونه که برای اولادای ما، برای جوانان و نوجوانان کمک کنه تا اونا بر رابط غیر یا رابط ناسالم پناه نبره. دوم، اگر ما میبینیم که جوان مسئله داره، وابسته است، استراب داره، مشکل داره، خوب است در حین مسئلهش و در خصوص ارتباطش و مشکلش برش کمک شوه. مثلا وابسته است، در وابستگیش کمک شوه، مثلا به مواد نشاور رو آورده، دو قسمت کمک شوه و انواع مسائلی که داره کمک شوه. و اگرم خانواده نتونست کمک کنه، من نظرم است که نزد یک روانشناس برده شوه تا راهنمایی و مداخله مسلکی اونا گرفته شوه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق میزبانتان را بپذیرین. در این بحث آقای حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت انکشاف شهری و اراضی را با خود داریم و در مورد برخی از پروژه ها که وزارت تطبیق کرده در بخش های مختلف افغانستان با ایشان صحبت میکنیم. بسیار تشکر آقای ناصری. در نخست اگر بگین که کارهای ساختمانی و ساخت و ساز و در مجموع پروژه هایتان چی گونه ادامه داره؟
تشکر، سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم. وزارت شهرسازی و اراضی خوشبختانه تا 4 سال اخیر روند تطبیق 1092 پروژه ساختمانی را در سراسر کشور آغاز کرده که از مجموع این رقم 165 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده. حدود 300 پروژه ساختمانی ما در مراحل تطبیق قرار داره و متبقی پروژه ها ما در مراحل سروی، دیزاین و تدارکات قرار داره. کار ما بیشتر روی تطبیق یا ساخت اساسات و ساختمان های عامه و دولتی است.
امی سوال ما بود آقای ناصری، امی سوال ما بود که پروژه هایی را که شما نام میبرین چی گونه پروژه هاست، چقدر اساسی و بنیادی است؟
ما بیشتر در قسمت ساخت یا اعمار ساختمان های عامه و دولتی شامل مکاتب، شفاخانه ها، کلینیک ها و ساختمان های ادارات دولتی بیشتر کار میکنیم. تا از طریق اعمار ساختمان های عامه و دولتی ما از یک طرف سطح عرضه خدمات حکومت و ملت را بیشتر بسازیم و از سوی دیگر مردم یک آدرس دقیق و مشخص به خاطر حل مشکلات خود داشته باشند. کوشش خود بیشتر دمی است که با تطبیق از این پروژه ها خدمات خوبتر و بهتر به مردم عرضه شد.
یکی از انتقادها همیشه ای بوده که پروژه هایی که تطبیق میشند یا کارهایی که انجام میشند در بخش های مختلف از جمله در وزارت شما، توازن در سطح ولایات و در مناطق در نظر گرفته نمیشه. چقدر به موضوع توازن که به همگی مردم رسیدگی شود در این پروژه ها در نظر گرفته شده؟
پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی خوشبختانه در تمام ولایت افغانستان در شرط تطبیق است. در این پروژه های ما در 34 ولایت تطبیق میشه و فعلا نمی کارهای ساختمانی و کارهای ساختمان سازی از این پروژه ها یعنی جریان داره. کوشش ما به این است که تمام ولایاتی که در خصوص نداشتن بعض از تاسیسات اینا دچار مشکل هستند، ما بر از اینا با وقت رسیدگی بکنیم و مشکل از اینا را حل بکنیم.
اما معلوم است که چه مقدار پول هزینه شده است روی این پروژه؟
هزینه مجموعی یعنی تعداد 1092 پروژه ساختمانی که از طریق وزارت تطبیق میشه بیشتر از 2 میلیارد افغانی میباشد که تماما به خاطر می ساخت ساز اختصاص یافته که یک مقدار از این با تطبیق پروژه های ساختمانی با مصرف رسید و باقی با تکمیل پروژه ها انشاءالله اونا هم با مصرف خواهد رسید.
بدون شک موضوع کاریابی که یکی از مشکلات عمده در افغانستان بیکاری است، در این پروژه ها چی تعداد مردم کار میکنند، چی کارهایی است؟
در قسم خب نوعیت پروژه های ما متفاوت است و به می رقم پروسه اجازه شغل هم نظر به حجم کار هر پروژه ما متفاوت است، اما با یقین تطبیق از پروژه ها نه تنهایی که فرصت های شغلی و فرصت های کاری را برای هموطنان ما می سازه، بلکه تغییرات ملموس و مشهود در حیات اجتماعی و اقتصادی هموطنان ما هم به وجود میاره. کوشش ما به این است که از طریق تطبیق از این پروژه ها فرصت های خوبتر کاری و فرصت های بهتر اقتصادی در سطح مرکز و ولایت مساعی شود.
موضوع شفافیت پروژه ها چگونه است آقای ناصری؟ همیشه یکی از انتقادهایی بوده که در پروژه ها بسیار پول حیف و میل میشه و به جیبای شخصی میریزن.
خوشبختانه با رهبری جدید وزارت شهرسازی و اراضی محترم کرزی اخیراً یک هدایت را دادن که این هدایت مبنی بر این است که تمام امور مربوط به داوطلبی پروژه ها را صلاحیت پیشبرد از این جناب وزیر شهرسازی و اراضی به ریاست های ولایات البته این را تفویض کردن تا از یک طرف سرعت عمل مد نظر گرفته شود و از طرف دیگر در خصوص موجودیت فساد اداری اگر حس میشه در خصوص از این مبارزه جدی صورت بگیره. ما کوشش ما بر تامین شفافیت در قراردادها است و در این قسمت هم جدیت خود داریم و هیچ نوع تحمل در قبال مسائل فساد اداری وجود نداره و کوشش ما بیشتر در قسمت تطبیق پروژه ها بر وقت و زمان معینش و همچنان نظارت از کیفیت کار هم است.
و شرک های خودسر همیشه در افغانستان به خصوص در شهر کابل و شهرهای بزرگ یکی از مشکلات عمده بوده، حالا در کابل هنوز همین مشکل وجود دارد. برای جلوگیری از این چی اقدامایی شده، چی اقدامایی روی دست است و همیشه مردم شکایت داشته که صرف وعده ها شده در عمل چیزی وجود نداره؟
واقعا شکایات هموطنان ما تا حد بجا است. به اساس بررسی که ما انجام دادیم در سطح تمام ولایت افغانستان خصوصا مناطق شهری 355 شهرک است که اینا مشکلات تخنیکی و حقوقی داره. تخنیکی به این معنا که پلان منظور شده نداره و حقوقی به این معنا که یا در زمین دولتی به گونه غصبی اعمار شدن و یا هم در زمین های شخصی اینا اضافه جریبی کردن و زمین دولتی را تصرف کردن. این معلومات از 34 ولایت خصوصا مناطق شهری جمع‌آوری شده و ما معلومات با مراجع زیره ساختیم تا در قسمت حل مشکلات از اینا اقدام جدی و اقدام سریع صورت بگیره.
و آقای ناصری، حالا که کار ادامه داره در بخشای از شهر کابل به ویژه و در ولایت دیگر به خصوص در شهرهای بزرگ جلوگیری شده، فعلا کارهایشان متوقف هست یا حالا که دیدمش ادامه داره؟
خب یکی بحث ساختمان یا شهرکایی است که اینا از قبل اعمار شده و اونا هم مشکلات خود که دارن، ما اینا را فهرست بندی کردیم، تمام جزئیات معلومات از اینا جمع‌آوری شده و این جزئیات با ارگان‌های مسئول شریک ساخته شده. و دوم شهرکایی است که جدیدن احداث میشه. در قسمت احداث جدید شهرکا وزارت شهرسازی و اراضی به حیث یک نهاد پالیسی ساز کوشش ما بیشتر دهی است که ما زمینای مناسب خصوصا برای شهرکای دولتی تثبیت بکنیم، پلان تفصیلی از شهرکا را ترتیب بکنیم و بالاخره این را به جانب ادارات متقاضی ما محول کنیم تا روی یک پلان منظم بر اساس همون پلان تفصیلی که ترتیب میشه و منظور میشه شهرکا ساخته شود. کوشش ما بیشتر به این است که از یک طرف جلب ساخت و ساز خودسر شهری گرفته شود و از سوی دیگر روی قانونمند ساختن شهرکای که از طرف نهادهای مختلف دولتی و حکومتی ساخته میشه در قسمت هم اقدامات خوبتر و بهتر روی دست گرفته شود.
غصب زمین در افغانستان به شمول شهر کابلی که از چالش‌های بسیار جدی بوده، حالا این موضوع چگونه است؟
در قسمت غصب زمین به اساس معلومات ابتدایی داریم 1.6 میلیون جریب زمین دولتی در سطح 30 ولایت افغانستان تحت عمل غصب قرار داره و نه تنهایی که برای تطبیق پروژه ها ما یک مانع جدی و یک دردسر است، بلکه مجموع پروژه های انکشاف تا خزانه حکومت تا حد متاثر ساخته. کوشش و اراده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این است که در قسمت استرداد زمین های غصب شده دولتی جدیت و قاطعیت مد نظر گرفته شده و کسایی که غصب کردن را هم در روشنایی با قانون البته از طرف نهادهای مسئول اینا همشان در خورد صورت بگیره و در قسمت زمین های غصب شده دولتی اقدامات را دست گرفته شود. خوشبختانه در 5 سال اخیر از تخمیل 1.6 میلیون جریب زمین دولتی که تحت عمل غصب قرار داره 500,000 جریب زمین دولتی استرداد و فهرست یک تعداد اشخاص که در غصب زمین متهم بودن از جانب وزارت شهرسازی و اراضی ترتیب شده و به ارگان‌های مربوطه سپرده شده تا در قسمت استرداد زمین‌های دولتی و همچنان در قسمت تعیین سرنوشت کسایی که متهم به غصب زمین هستند اقدامات سریع و اقدامات عاجل از طرف نهادهای مسئول صورت بگیرد.
بدون شک افراد زورمند در غصب زمین دست دارند، چی در شهر کابل و چی هم در ولایات. آیا فکر میکنید که این اراده وجود داره که اونا به چنگ قانون سپرده شود؟
خب همین فعالیت هایی که در جریان 5 سال اخیر خصوصا صورت گرفته با توجهی که از طرف رئیس جمهور کشور در خصوص استرداد زمین های دولتی موجود است، نشان دهنده از این است که اراده به خاطر بازپسگیری زمین های دولتی وجود داره و کوشش ما بیشتر به این است که ما در حیطه صلاحیت های کاری خود زمین هایی که تحت عمل غصب هستند اونا را شناسایی بکنیم، فهرست کسایی که متهم به غصب زمین هستند اونا را ترتیب بکنیم، با ارگان های مسئول اینا را بسپاریم. اما خواسته ما همچنان از ادارات زیرفت که در قسمت استرداد زمین های دولتی کار میکنن همی است که همی روند یک مقدار دیگه هم سرعت ببخشن تا زمین های دولتی استرداد شوند و به مقاصد خوبتر و بهتر از اون استفاده صورت بگیرن.
بسیار تشکر آقای ناصری، خانه آباد.
خواهش میکنم.
Say سیم سیم خر خبش بنگر که دل دارم مدام مدام تو سوکی